Bismillahirrahmanirrahim. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin. Ve ala ahle beyti tayyibin attahirin al-hudatil mehdiyyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام وهي كلمة جامعة له فيها تسويق قتال المخالف والدعوة إلى طاعة الله والترقي في حال زمان الفوز والأمر ما علی من قتال من خالف الحق و خواب تلقی من اتحان ولا ایحان. توفیقی است انشاءالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم میهمان خانه بی بدیل سخنان امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین باشیم و بهره ببریم از کلمات نورانی حضرت در نهج البلاغه. در ادامه مباحث خطبه این که الان به اون رسیدیم، خطبه 24 و انشاءالله به حول قوه الهی خطبه 25 که این دو خطبه رو در این نوبت خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم. اما بدون معطلی خطبه کوتاه و موجز و چهار خطیه 24 که در آغاز اون عنوان خطبه رو چنین نقل میکنن که هیه کلمتون جامعتون له، این یه سخن جامعی است از حضرت که در این جمله تسویق و قتال المخالف که امام جواز مبارزه و مقاتله با مخالفینی که شرح اونها گفته خواهد شد بازگو میکند و دعوت به طاعت الهی و فراتر از اون ضمانت رستگاری و فوز رو بازگو می کند برای کسانی که ملتزم بعض از ویژگی ها هستند. اونگاه آغاز سخن امام این چنین است: ولا امری ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی من اتهان ولا ایهان. این جمله مستقل آغاز کلام حضرت با این جمله است: ولا امری. کلمه امر همان عمر است، با همان معنایی که می‌دانیم مدت ماندگاری روح و جان انسان در این تن عمر نامیده می‌شود که موجب امارت و آبادانی این تن است. اما هنگامی که بناست این واژه عمر در باب سوگند و قسم به کار برده شود، با فتح اول به کار برده میشه، یعنی به جای عمر امر گفته میشه. بنابراین کلمه امر همان معنای عمر را دارد، اما اصطلاح ویژه‌ایش در باب سوگند و قسم. همان گونه که خداوند در قرآن میگوید لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو پیامبر سوگند اینها در مستی بسیار سخت فرو رفتند، دست و پا می زنند در جهالت بدمستی خیش. امر به معنای جان، اما در مقام قسم. اینجا هم امام فرمود ولعمری، یعنی به جان من سوگند. اما این نکته ظریف ادیبانی اینجا وجود داره که بزرگان و ادبا متذکر میشن که در حقیقت اینجا گویا جمله محذوفی دارد، چه اینجا چون چه در قرآن عرض کردم نسبت به جان شریف پیامبر، گویا در حقیقت عبارت سوگند خوردن به جان خود شخص نیست. اگر خداوند به جان پیامبر قسم میخورد، یعنی لواه و امرک، به بخشنده جان تو قسم. اگر امیرالمومنین فرمود ولعمری، یعنی ولواه به امری، سوگند به دهنده جان به من علی، این یه تقدیر زیبایی است که در این عبارت نهفته است و در حقیقت این نوع سوگند بازگشت اون به این جمله است که بارها امام هم در موارد دیگر نهج البلاغه یا فرازهای دیگر فرمودند: والله الذی نفسی بیده، سوگند به خدا این که جان علی در دست اوست. پس والله امری، یعنی سوگند به خدای دهنده جان، به من علی و بخشنده جان. خب بعد از این سوگند برای چی امام این سوگند رو یاد کردن؟ بالاخره وقتی کلامی با قسم شدید و غلیظ آغاز می شود، به دنبال اون باید سخن محکم و مهم و جدی باشد. ما علی من قتال من خالف الحق، بر من از قتال و مبارزه با کسانی که با حق مخالفت و ستیزه می کنند. یا کسانی که خابت الغی، اونهایی که خبت در غی میکنن. کلمه غی که میدانیم به معنای حیرانی و سرگردانی و از رشد و هدفمندی فاصله گرفتن، خابت از ماده خبت در حقیقت به معنای السیر فی الظلاله، السیر فی الظلم، حرکت کردن در ظلمت ها و تاریکی ها، که لازمه این حرکت اینه که انسان پا را درست نمیگذارد، لرزان میگذارد، این سو اون سو حرکت میکند. به همین خاطر به اشتری که درست حرکت نمیکنه، متزلزل حرکت میکنه، خابت میگن. و این اصطلاح شما هم حتی این کلمه و واژه رو به کار میبندید. وقتی یک کسی کار ناروا و زشتی میکنه، پشیمان هم گاه میشه، میگه عجب خبطی کردیم. این از همین ماده میاد، این واژه. و بر من هیچ، ادامه میدم خدمت دوستان، به خدا سوگند بر من از قتال و مقابله با مخالفان حق، یا اون کسانی که در ضلالت به شدت میروند و حرکت میکنند با تمام تزلزل و با تمام رسوایی حرکت در این مسیر، من ادهان ولا ایهان، بر من در مواجهه و مقابله و مبارزه با چنین جماعتی نه ادهان وجود دارد نه ایهان، نه اهل ادهانم نه اهل ایهانم، و به تمام معنا استوار می ایستم. این دو واژه را عرض کنم تا معنا روشن باشد. کلمه ادهان از ماده دهن میاد به معنای روغن. این همان واژه ایست که ادهان باب افعال اون یا مفاعله اون مداهنه به کار برده می شود. در قرآن هم به کار برده شده است. افانتم به هاول حدیث تدهنون، آیا شما با قرآن مداهنه می کنید؟ یعنی چه؟ در تبیین واژگان در تفسیر اشاره کردم خدمت دوستان، سختی این جرم موجب میشه که این میخ رو این استاد نجار میخواد بکوبد فرو نمیره. برای گرفتن و سازش ایجاد کردن بین سختی این چوب و این میخی که میخواد فرو بره، این رو یه روغن گریسی چربی چیزی میزند، اونگاه میکوبد به راحتی فرو میره. این میشه مداهنه، یعنی روغنکاری. لغت رو عرض میکنم معنای اولش. خب حالا اصطلاحش کجا به کار برده میشه؟ هنگامی که یک کسی میخواهد او چالش های بین خودش و دیگری رو بردارد و یه سازشکاری ایجاد کند، اینجا مداهنه است. اما با یه ویژگی، مداهنه در لغت، در استعمال، سازشکاری است منفی، نابجا و غلط. نقطه مقابل مداهنه، یعنی در کنار مداهنه واژه دیگه داریم که اون به معنای سازگاری نه سازشکاری، یا سازشکاری مثبت است. مدارات، مدارات از دار یدورو، بالاخره چرخیدن و گردیدن و امور رو انجام دادن. در مدارات و مداهنه تفاوت عمده‌ای که وجود داره، اگر هر دو رو حالا سازشکاری معنا کنیم، این فرق رو داره. گاهی انسان برای سازشکاری با دیگران مایه می‌رود، اما از چی مایه میره؟ از آبرو، شرف، انسانیت، دین، ایمان، وطن. مایه می‌گذارد برای اینکه منافعی رو جذب کند و بر اساس این سازشی میکند، مصالحه‌ای میکند. نام این مداهنه است. دین میفروشد به قیمت حفظ دنیا، خرید دنیا. ضلالت میگیرد، هدایت میدهد. این گونه سازش میکند. یه به اصطلاح سازشکاری که مایه این سازش، این امور سازش، این اموری است که عرض کردم. گاهی نه، انسان با کسی مصالحه میکند، سازش میکند، اما نه اینکه از این اصول مایه بره، از حقوق شخصی خودش عقب نشینی میکند و بها میدهد برای اینکه سازشی شکل بگیرد. نام این مدارات است. پیامبران الهی اهل مداهنه نیستند به هیچ وجه من الوجود. در سخت‌ترین شرایط، دشوارترین مسیر حرکت میکنند و با هیچ کسی سازش به معنای مداهنه ندارند، یعنی هرگز برای منافع خودشون و دیگران از دین خدا و شرافت و اخلاق مایه نمیروند و هزینه نمیکنند برای اعتبارات خودشون، اما از وجود خودشون، از منافع خودشون هزینه میکنند و مایه میرن برای حرمت انسان ها، برای حفظ دین خدا، برای پاسداری از ارزش ها. این نامش میشه مدارات. و نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. ما پیامبران مأموریم به مدارای با مردم، همان گونه که مأموریم به انجام واجبات و فرائضمون. پس در کار پیامبران الهی آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این همون مداراست که حافظ هم میگوید. اما مداهنه مشخص شد. امیرالمومنین فرمود در برخورد با مخالفان و اونها که با حق ستیزه می کنند، اونها که در زلالت و گمراهی به شدت می شتابند و حرکت می کنند، من هیچ مداهنه و سازشکاری ندارم، هرگز کوتاه نمی آیم، از حقوق الهی، دین خدا، حقوق مردمان، بیت المال مسلمانان و ارزش ها. دوم، ولا ایهانن، ادهانن ولا ایهانن، و هیچ ایهان هم من با کسی ندارم، با این گروه و جماعت. ایهان از ماده چی میاد؟ وهن. وهن همان که از آن توهین رو به کار میبرید. شما وقتی میگید به فلان کس توهین شد یعنی چی؟ در حقیقت معنای لغت وهن به معنای ضعف و سستی است. توهین یعنی کسی رو تضعیف کردن، کسی رو تحقیر کردن، تضعیف کردن. ایهان یعنی تضعیف، یعنی سست آمدن، ضعف نشان دادن به خدایی که جان علی در دست اوست. با کسانی که با حق ستیزه می کنند، مخالفت با حق دارند، اونها که در زلالت سیر می کنند و سر در خط نمی دهند و ستیزه با دین خدا به حق می کنند، کوچکترین مداهنه ای رو نمی کنند، کوچکترین مصلحت اندیشی ندارم و هیچ مایه ای از دین خدا، حقوق الهی و مردم برای دلگرمی و کنار آمدن با اونها ندارم. اون چه امیرالمومنین عزیزان مطرح میکند، تراز حاکمیت علی است. امیرالمومنین عیار حکومت و حاکمیت خودش رو داره مطرح میکند که من علی برای حفظ این حاکمیت و حکومت بهایی بدین شیوه پرداخت نمیکنم که احیانا دل جماعتی رو به دست آورم، سازشکاری با گروهی بکنم که کرسی و مقام من باقی باشد، که من بتوانم این حاکمیت و حکومت رو حفظ کنم. در قاموس من علی سازشکاری بدین شیوه معنا ندارد و وجود ندارد. من بر اساس اون اصول مسلم و قطعی خیش عمل میکنم و از دین خدا مثقال ذره عقب نشینی نمیکنم و مصلحت اندیشی نمی کنم، بلکه صلاح اندیشی می کنم، واقعیت گرایی می کنم، نه روزمداری و روزمرگی برای حفظ شرایط و موقعیت خودم و کنار آمدن با دیگران. این اون عیار حاکمیت مردی است که تاریخ در قبال نگرش سیاسی حاکمیت او تا کنون فرو مانده است، کمان که در موارد دیگر میبینید. خب بالاخره این پیشنهادها بسا و امیرالمومنین داده میشد، به تعبیر ما میشد، ساده تر عرض کنم خدمت عزیزان، دهان یه جمعی رو بست که مخالفت نکنن. میشد طلحه و زبیر رو کاری کرد که به جمل نیان، واقعه و فتنه بصره و جمل پیش نیاید. یه دو تا ابلاغ حکومتی میخواست دیگه، یه دو تا ولایت بهشون میدادن، الان قورآباد یه جایی به اینها بالاخره میدادند و اینها یه والی میشدن، یه ولایتی میگرفتن، یه فرماندار و استانداری میشدن. قائله میخوابید دیگه، اینها هم دنبال همون بودن و بسا خیلی کسان دیگر. اما علی چنین حکومتی را عین ظلم میداند و هرگز راضی به چنین امری نیست و با کسی سازشکاری در این باب نمی کند و از بیت المال مسلمانان کسی رو دهانش رو نمی بندد. قبلا اشاره کردم به این خطبه در موارد مختلفی خدمت عزیزان، خطبه 126. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علی. آیا شما منو دعوت میکنید و فرا میخوانید به این که در این ولایت و حکومتی که دارم به جور و ظلم عمل کنم و خودمو تقویت کنم؟ یعنی پایه های این حاکمیت من بر اساس ظلم و جور باشد که من میخوام حاکم باشم؟ والله، حالا مشخص میشه یعنی چی؟ والله لا اطور به ما سمر سمیرون و لا ام نجمون فسماعه نجما، به خدا قسم تا زمانی که خورشیدی طلوع کند، ستاره در آسمان باشد، هرگز چنین کاری رو نخواهم کرد. یعنی مازالله این خطوط ممنوعه من علی است. لو کان المال لی لسویت بینهم، اگر من مال مال خودم و سرمایه شخصی من بود، بر اساس اصول عدالت و انصاف عمل می کردم، نه اینکه به کسی باج اون چنانی بدهم که بخواهد با من سازگاری کند و مداهنه کنم. فکیفه انما المال و مال الله، چطور اینکه مال مال خدا و بیت المال مسلمین باشد؟ بعد ادامه میدن حضرت که بمانند. خب این روش فکری امیرالمومنین است. لذا فرمود در مواجهه با اون کسانی که با حق ستیزه میکنند، در مواجهه با اون کسانی که در زلالت میروند و ایستادن مقابل من علی، من هیچ کوتاه از دین خدا، از حقوق مردم و بیت المال مسلمانان نخواهم داد و می ایستم، می جنگم، مقابله می کنم به هر قیمتی، به هر کجا برسد. این مرزهای تعیین شده فکری من علی به اصول سیاسی و تراز حاکمیت فرزند ابی طالب است. خب حالا این جمله رو که فرمود، بعد در مقام آموزش خیلی زیباست و در مقام تعلیم دیگران، مخاطبان، پیروان خیش چنین می فرماد فاتقوا الله عباد الله. از اینجا امام گویا به نظر بنده برای رسیدن به این شیوه تفکری که مطرح می کند، اگر کسی بخواهد پیرو این مشق باشد در نگرش سیاسی و حاکمیتی، نیاز به این چهار نکته داره. اگر این چهار مقدمه هموار شود، بعد کسی می تواند در مسیر امام علی حرکت کند و مقتدای او علی باشد و پیرو امیر المؤمنین و امام المتقین باشد. یک، مخاطبان من، اگر می خواهید این روش من رو می پسندید و می خواهید تو این وادی بیایید، شرط اولش فاتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، بندگان خدا تقوای الهی را پیشه کنید. خب بدیهیست دیگه، اگر انسان بخواد به جایی برسد به صلابتی و استواری از ایمان چون امیر المؤمنین برسد، یعنی در اون مسیر باشه که اون چنان برای او حقیقت و فضیلت ارزشمند باشد که به هیچ بهایی دست از آن نشوید و کوتاه نیاید و منافع حق و دین خدا را سرمایه و مستمسک و وجه المصالح خواستهای خودش قرار نده، با طعم تقوا رو بچشد. باید در مسیر تقوا حرکت کند، یعنی باید به جایی رسیده باشد که وجود خودش رو با ساز و کارهای الهی در این وجود حفظ کند، به جایی رسیده باشد که حافظ رو به تمام معنا، حفظ جان، جسم، وجود، سلامت رو در دنیا و آخرت جز به توجه به خداوند نداند، که این یعنی تقوا. حالا در مقام عمل این تقوا وقتی عملی میشه دیگه میاد دستورات بعدی، اگر خطوط ممنوعه الهی است، واجبات الهی است، محرمات الهی است و و و بقیه مسائل در مقام عمل. اما اصل قضیه اینه فاتقوا الله عباد الله، بینش ها رو درست کنید، بیاید تو مسیر تقوا قرار بگیرید و بدونید حافظ، مانع، همه چیز در هستی ذات حق است. تقوای الهی رو به تمام جان ملتزم باشید و پیشه کنید. فاتقوا الله. یک. دستور دوم و فروا الی الله من الله، چه تعبیر شگفتی است. و بگریزید به سوی خدا از خدا. افروا الالله من الله. اولا عرض می کنم که سخن امیرالمؤمنین برگرفته از کلام الهی است. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. سوره مبارکه زاریات. بگریزید به سوی خدا. من پیامبر برای شما بیدارگری آشکارم. و باز کریمه مبارکه دیگه در مقام ستایش از جماعتی قرآن یاد می کند که اینها به باوری و یقینی رسیدند که وظنوا الله ملجأ من الله الا الیه. اینا به جایی رسیدند که یقینشون شد که هیچ پناهی جز خداوند در هستی و آفرینش نیست و دانستن که در پناه لطف حق باید گریخت. کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. به این باور یقینی رسیدن. خب حالا با این دو مستند قرآنی سخن امیرالمؤمنین چی می‌فرمایند تو این دستور دوم امیر؟ و فروا الالله من الله. بگریزید به سوی خدا از خدا. ببینید معنای سادش این میشه. اول دو احتمال رو من عرض میکنم، دو استفاده رو. خب اگر کسی به تقوای الهی بخواهد رو بیاورد، لازمه یه تقوای اینه که اگر هر کجا از خدا گریخته است، مسیر خودش رو برگرداند، متوجهه، به سوی خدا کند. اگر هر مقداری از خداوند فاصله گرفته است، من الله یعنی از رحمت خدا، از توجه الهی دور شده، باید خودش رو مجدد جهتش رو عوض کند، الالله کند. هر کجا من الله حرکت کرده است، فاصله گرفته است، رفته، باید برگردد الالله باشد. لازمش رجوع، توبه، انابه، روآوری به سوی خداست. الا نمیشه. تا زمانی که انسان جهت خودش رو به طرف خدا به تمام معنا قرار نده، خب اون نتیجه لازم حاصل نمیشه. ففروا الالله من الله. بگریزید به سوی خدا، به سوی رحمت الهی و حمایت الهی، از فرار از رحمت الهی، از عقوبت الهی. شما رفتید به طرف عقوبت خدا، بیایید برگردید از عقوبت به رحمت. یعنی تغییر موضع تاکتیکی دقیق. بیاین جهتتون رو عوض کنید به طرف خداوند. این نکته دقیقی است، بسیار روشن و سرآمدی است در زندگی ما عزیزان. ما جهتمون رو باید به طرف خدا قرار بدیم تو زندگی. جهت اقتصادمون رو، جهت خانوادمون رو، جهت فرزندداریمون رو، جهت آموزشمون رو، تعلیم و تعلممون رو. اگر جهتها به سوی خدا باشد، چهارچوبها هم الهی می شود. ففروا الالله من الله. اما یه معنای برتر داره، یه کمی قلق بیشتری داره این معنا، و اون اینه که دنیایی که می بینیم، جهان مادی ما و حیات مادی ما انسانها، یه مجموعه است از کنش ها و واکنش ها، تاب ها و بازتاب ها، سبب ها و مسببات، علل و معالیل. هر چی رو در وجود میبینید یه تحلیل این چنینی پای اون قرار دارد. این یا یک عمل و عکس العمله، کنش و واکنش، تاب و بازتاب است. این یه مسببی است از یه سببی، علتی از یه معلولی. تمام این رابطه بین عمل و عکس العمل، علت و معلول، سبب و مسبب، همه از شؤونات توحید الهی ذات حق قرار داده است. این که هر عملی چه بازتابی دارد، قانون الهی است. من یعمل سوءا یجزا به. اگر کسی سوءی مرتکب شده است، بازتاب اون سوءی است که باید گریبانش رو بگیرد. قانون الهی است. سبب، مسبب، اسباب، علل، این خداوند است که مسبب الاسباب است، خاصیت داده به اسباب و علت ها. درست؟ خب امیرالمؤمنین فهم ففروا و فروا الالله من الله. بیاید بندگان خدا، بگریزید به سوی خداوند از عوارض اعمال، از عوارض اعمال، از مسببات، از پیامت ها، از معالیمی که بر اساس قوانین الهی تو وجود تعریف شده است. پایان دروغ این است، پایان خیانت این است. این وضعی که میبینید، علتش رو که واکاوی میکنید، میبینید ظلم است. این ظلم به اینجا رسانده است، یه فرد رو، یه جامعه رو، یه مردمی رو. اینا قوانین الهی است، علتها و معالیل، اسباب، مسببات، عمل عکس العمل است. بیایید برید به طرف خدا، بیایید اون اصول، قواعد، اسباب، عللی رو بگیرید که شما را از من الله، از پیامدهای منفی، بازتاب های عملی که گریبان گیره است، از مسبباتی که مهلت و زمین زده است، به اذن الهی و امر الهی حفظتون کنه. نت خلاصه امر این میشه و فرو الالله من الله، یعنی برید تو چهار چوب قواعد خدایی و الهی زندگی کنید تا صیانت و مسئولیت پیدا کنید. به دو معنا این که گفتیم مطلب تمام. سوم، ومزو فی الذین هجروا لکم، برید. ومزو یعنی حرکت، مزی یعنی طی کردن، حرکت کردن. برید حرکت کنید. فی الذین هجروا لکم، در آن چه که نهجه لکم، نهج کرده است برای شما. نهجه لکم، نهج یعنی راه، نهجه یعنی راه قرار داده است برای شما. سومین نکته ای که من علی توصیه می کنم به شما اینی که راه را درست بیابید و حرکت کنید، به راه درآیید. در زندگی بدون راه نباشید، به کج راه پا نگذارید، مسیر زندگیتون رو تعیین کرده باشید. و قطعا اون مسیری که نهجه و خدا برای شما تعیین کرده است، اون راه است. راهی که خدا تعیین کرده برای ما کدوم راهه؟ و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم، صراط مستقیم است که راه عبودیت الهی. سوم، بیاید تو خط عبودیت و صراط مستقیم قرار بگیرید به تمام معنی صراط مستقیم. از صراط مستقیم کج نشید، خارج نشید. فتفرق بکم عن سبیله، فاصله میگیرید، دور میشید، طبیعی است به مقصد نمیرسید. آن راهی که شما را به مقصد میرساند صراط مستقیم است. ومزو فی الذین هجروا لکم، چهارم، قومو بما اصابهو بکم، قومو بما اصابهو بکن. قومو برخواستن، ایستادن، کنایه از مسئولیت پذیری، تن شانه زیر بار وظیفه دادن. اصابهو لکم، اصابه به معنای پیوستگی و شدت، اون مجموعه ای که تمام بدن ما رو به اصطلاح تسمه کشی میکنه و محکم نگه میداره، اعصابن. به جماعت متصل پیوسته در کنار هم عصبه میگن و عصابه میگن، از ماده عصبه. تعصب یعنی چی؟ سفت و سخت شدن. سخت گیری و تعصب خامی است. تا جنینی کار خوناشامی است. این واژه مشخص است. و شما را توصیه میکنم که قومو به ما عصبهو لکم، بیایید قیام کنید، بپذیرید به آن چه خدا بر شما را به آن مرتبط و متصل کرده است. یعنی به ما کلفهو کلفکم بها، به ما الزمکم بها. بیایید مسئولیت پذیر باشید در قبال آن چه خداوند به عنوان تکلیف و مسئولیت بر دوش شما در این دنیا قرار داده است. شانه از تکالیف الهی خارج نکنید، نگریزید از آن چه خدا شما را بدان موظف کرده است و فرصت این اتیان و انجام رو به شما داده. در حقیقت خداوند با تکلیف، یعنی شما رو در این مسیر قرار داده است و این فرصت بهره برداری رو با این تکالیف به شما داده است. مسئولیت پذیر باشید تو زندگی در قبال تکالیف الهی و اون که خدا از شما خواسته است. نگریزید از تکالیف الهی، بی‌حوصله نسبت به الزامات الهی نباشید. دوستان من، عزیزان من، شیعیان من، امیرالمومنین دارد می‌فرماید اگر می‌خواد تو این مسیر علی و اون روشی که ابتدا ترسیم شد قرار بگیرید، یک، تقوا، فاتقوا الله عباد الله، دو، جهتتون رو تو زندگی درست کنید به سوی خداوند و مراقب باشید از قواعد و اسباب و عللی که خدای سبحان در وجود گفته است و پیامدهای مثبت و منفی اون رو تعریف کرده است کاملا آگاه باشید، ملتزم به اون باشید. و امزو فی الذین هجروا لکم، صراط و مسیرتون هم درست انتخاب کنید، به کجراه نرید. قومو به معصبهو بکم، مسئولیت پذیر باشید، بایستید پای وظیفه و مسئولیتی که خداوند تو زندگی برای مفهوم انسان و وجود انسان قرار داده است که شما یکی از افراد جامعه انسانی هستید. اگر این چنین شد، شگفتا چه زیبا امام مطرح می کنند، فعلیه ببخشید فعلیون الله اکبر کمتری تو پیشومد تو نهج البلاغه، من الان تو ذهنم نمیاد این تعبیر، جای دیگه تو نهج البلاغه. فعلیون زامنون لفلجکم، نفرمود من، فرمود علی، علی ابن ابی طالب زامن پیروزی و سعادت و موفقیت شماست. فعلیون زامنون لفلجکم، علی زامن سعادت و پیروزی شما خواهد بود. خیلی زیباست، فوق‌العاده است. اگر این چهار نکته رو شما عمل کردید، من علی ضمانت میدهم پیروزی شما رو. در خطبه های قبل، نوبت قبل فلج رو معنا کردیم، دو نوبت قبل، یعنی پیروزی و کامیابی. من زامن اگر تقوا داشته باشید، اگر جهتتون به سوی خدا کنید، اگر نهجتون رو نهج الهی قرار بدید، اگر مسئولیت در قبال تکالیف الهی بپذیرید، من ضمانت میکنم برای شما پیروزی و کامیابی را عاجلاً، ان لم تمنحوه عاجلاً، من براتون تضمین میکنم که شما سعادتمند و کامیابید در جهان آخرت که عاجل باشد. من علی فردای قیامت ضمانت میدم سعادتتون رو. البته اگر سعادتتون در دنیا نیامد، نصیبتون نشد، ولا هم در دنیا نصیبتون میشه این سعادت، هم در جهان آخرت. لو فرض که در دنیا به کامتون نبود و زندگی دنیا آنگونه که به ظاهر باید برای شما باشد نبود، من علی به تمام معنا ضمانت میکنم که آخرت جاودان شما در نهایت سعادت و تضمین الهی خواهد بود. خب این هم نکته بسیار زیبای دقیقی است که امیرالمومنین در پایان می‌فرمایند، و چه بشارت بسیار بزرگی است که بازگو می‌کنند که برای کسی که در این مسیر حرکت می‌کنه، این چهار ویژگی رو ویژگی خودش قرار میده، همیشه پیروزی وجود داره. حالا یا پیروزی ثابت مسلم قطعی قیامت که جای خود محفوظ، حالا در کنار اون ممکنه سعادت دنیوی هم وجود داشته باشه و کامیابی دنیوی هم جمع باشه و هر دو بود و هر دو وجود نصیب و روزی باشد. بسیار خوب، این خطبه 24. اما خطبه 25 فرمودند که من خطبه له علیه السلام قد تواترت علیه الاخبار باستیلاء اصحاب معاویه علی البلاد. این مقدمشه. قد تواترت علیه الاخبار، مفصل مرتب پشت سر هم تواصلت، تواردت، بر امام رسید اخبار و گزارش هایی از چی؟ از استیلا و غلبه اصحاب معاویه، یاران معاویه بر شهرهای مختلف. این خطبه از آخرین خطبه های امیرالمؤمنین عزیزان که دیگه داره تمام میشه دوران برقراری وجود مبارک حضرت، و دیگه اوج رسالت ها و خباست های معاویه و یاران معاویه است در تمام بلاد اسلامی. و قدم علیه عامله عن الیمن علی الیمن و هما عبید الله ابن عباس و سعید ابن نمران و فرماندار یمن و فرمانده سپاه امام در یمن، عبید الله عباس، فرماندار امام، فرزند عباس ابن، عرض به خدمتون، عبدالمطلب، عموی پیامبر، این فرزند عموی پیامبر است، عبید الله ابن عباس و سعید ابن نمران فرمانده نظامی امیرالمؤمنین بود. این دو اومدن از یمن پیش امیرالمؤمنین گزارش اوضاع یمن رو بدن که اوضاع خیلی آشفته است و خراب است. لما غلب علیه ما بصر ابن ابل ارتاد، وقتی که بصر ارتاد بر یمن حاکم شده بود. فقط من یه جمله از کنم، حالا اگه فرصت شد براتون میخونم عزیزان، از جانی ترین، خونریزترین و قتالترین افراد روزگاران تاریخ اسلام این مرد است، بصر بن ارتاد. این کسی است که ابن اسیر در کامل تا 30,000 رقم کشته های اون رو می نویسد، از شیعان امیرالمومنین و یاران امیرالمومن با عمدتاً گردن زدن، عمدتاً با گردن بریدن. جانی صفا که به تمام معناست و سرداریست از سرداران سپاه معاویه، که معاویه مستقیماً چنین فردی رو انتخاب کرد و دستور داد برو مدینه هر کار میتونی بکن. بعد ببینید با مدینه چه کرد. با بقیه بلاد اسلامی چه کرد و در نهایت با یمن غالب شد. بر یمن دو فرزند، دو نوجوان داره، عبیدالله عباس، هر دو رو گردن زد در آن واحد در مجلس واحد و چه اینو کشت. عبیدالله عباس اومد، حالا کوتاهی کرد، جای خودش رو ترک کرد، اومد پیش امیرالمومنین، اومد به کوفه. امام کله دارن که چرا اومدین؟ البته امام نیرو فرستادن، عرض به خدمتون فرماندهی رو فرستادن، با یاران خاصی تونستن بسر رو از یمن بیرون کنن. گریخت بسر ارتاد، رفت به شام نزد معاویه، اما جنایات خودش رو در این سیر حرکتی که داشت مع الاسف انجام داد. حالا انشاءالله در آینده هم باستون عجب علاقه تو خطبه های بعدی میرسیم به جایی که دل امام خون از این آدم ناله میزند، امیرالمومنین از دست این صفاکی که از بازوهای رسمی معاویه است. فرمود فقام علیه السلام علی المنبر. حضرت وقتی اخبار رو شنیدن که چه اتفاقاتی تو یمن میفته، چه ناموسی به غارت رفته است، چه انسانهایی کشته شده اند، امام بالا منبر رفتن زجرن، نهایت ناراحتی و افسوس. به تساقل اصحابه عن الجهاد، چرا رفتن رو منبر؟ رفتن که هشدار بدن به اطرافیانشون که چقدر سست عنصرید، باشه این تقصیر خودتونه، شما اید که موجب چنین جنایاتی شدید که کوتاهی کردید و دفاع از حق نکردید و مخالفت املهو فرعی و با رأی امام و نظر امام مخالفت کردن. فقاله، این آغاز خطبه با این مقدمه که عرض کردم، ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، برای من باقی نمانده است جز کوفه. عرض کردم این خطبه خطبه های پایانی است و من الان که میخوام بخونم، حالا انشاءالله فرصت باشه خدمت عزیزان بگیم، خیلی واقعا شگفت انگیزه و خیلی جای تأمل داره، خیلی جای تأمل داره. رخصت بفرمایید بریم جلو. فرمود ماهیه الا الکوفه، نیست مگر کوفه، یعنی فقط همون مقر خلافت، اقبضها و ابسطها، که من قبض و بست کنم. قبض و بست نشانه چیه؟ تصرف. فقط این کوفه که من درش میتونم اعمال حاکمیت کنم، همه بلاد اسلامی تحت تصرف شامیان در آمده است، اونا به همش ریختن و اوضاع رو با آشوب کشیدن، از حاکمیت من خارجش کردن. ان لم تکونی الا انت، نمانده ای برای من جز تو کوفه. این چه سنتیه؟ امام جاندار پنداری می کنند کوفه رو به عنوان چی قرار می دن؟ یه زنده زیروح باش صحبت می کنند. این میشه پرسونیفیکیشن، صنعت تشخیص یا جاندارپنداری. تشخیص در عربی، جاندارپنداری در پارسی، پرسونیفیکیشن هم در انگلیسی. ای کوفه، ان لم تکونی الا انت، اگر تو فقط برا منی، تو هم که تحب با اعاصی روک، تحب با حبه به معنای وزیدن باد، اعاصی روک جمع احسار یعنی طوفان، تو هم که طوفانی جوت، کدوم طوفان؟ طوفان‌های اجتماعی، فتنه‌هایی که از گوشه کنار کوفه علیه امیرالمومنین در حال جوشیدن است. یک کوفه مانده است، آن هم کوفه پرآشوب و فتنه. قبهک الله، تو را هم خدا بردارد از میان. دن علی به حدی خونه است که خدا چهره تو را هم تخریب و خراب کند. کوفه، تو هم به درد اهلی نمیخوری. و تمثل به قول شاعر، و امام یه شعر خوندند اینجا، گفتم گاهی خدمت دوستان مکرر که امیرالمومنین 14 تا شعر تو نجو براقی میخونه که همه مال شعرهای جاهلیت عرب بوده است، اما امام به گوینده کاری نداره، به شعر کار داره. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. اون ذهن آزاد و قاد امیر المومنین است که در بند این مسائل نیست که این شرکی و اون شرکیه. اشعر شعراء القریش سید رزیست، همین مردی که نهج البلاغه جمع کرده، دو جلد دیوان شعر داره، من در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، شاید 25 سال قبل من دیوان شعر ایشان رو بعضن مباحثه میکردم. چه عرض کنم خدمت دوستان، این رو کارهایی رو این دیوان انجام میدادم، شاید قریب 30 سال قبل. دو جلد و قطور زخم در یه جای ایشان یه مادی کمونیست و یه دهری روزگار خودش رو مات میکنه وقتی فوت کرده. یعنی فوت کرده، سید درزی اظهار تأسف میکنه از فوتش، در شعر رسا میکند، سابینا میست اون رو. بعد میان به سید اعتراض میکنه، آقا تو بزرگ علمای امامیه، تو مرجع تقلید آیت الله العظمایی، تو این کمونیست رو برای شعر گفتی وقت فوتش؟ فرماد انما رسیت ادبه لا شخصه، من رسا و ماتم اون رو در شعر گفتم، رسا و ماتم شخصیت ادبیشو گفتم. این ادیب توانمندی بود، من به شخصش کار ندارم، عقایدش نام، من عقایدشو نگفتم، من ادبش رو گفتم. میشه واقعا اینطور انسان تفکیک کنه به این معنا؟ قانون همه یا هیچ نباشه؟ این روش تربیت علویست و قرآنیست. ادبش جای خودش، عقایدش جای خودش. از عقاید اون بیزاریم، اما این هنری که داره در جای خودش هنره، ادبه، قابل ستایشه. امیرالمومنین اشعار رو میخونه با حالی که بال شعرهای جاهلیت است. لامر عبیک الخیر یا امر اننی علا وزر منزل انا قلیل قلیلن قلیلی باید بخونیم به تعبیر درست شعری، به این شعر خونده میشه. لامر عبیک الخیر یا امر اننی علا وزر منزل انا قلیلی. شاعر میگه به جان پدرت قسم ای امر، به دوستش میگه، خدا میداند که برای من از این ظرف چیزی نمانده است، یعنی از دنیا و از هستی چیزی برای من نبوده، جز ظرفش هم برام نمونده، جز یه وزری که از اون ظرف که تو دست منه. وزر یعنی باقی مانده اثر و دسم، اثر چربی، جز یه اثر چرب تو دستم هیچی نمونده، همون هم از ما گرفتن، فقط یه اثر هیچی نمونده. کوفه مانده است، کوفه هم رفته است، اون هم چیزی نیست. حالا اون بعت بصرن قد اطلع الیمن، به من خبر داده شد که بصر ارتاب بر یمن اطلاع پیدا کرد. اطلاع یعنی اشراف و غلبه، غالب بر یمن شده است. به انی والله، به خدا سوگند، من گمان دارم که نه یقین دارم، زن اینجا برای یقین بود باشه، ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، به زودی این جماعت یدالون منکم. خوب دقت کنید، از آن یدالون از ماده دوله و دوله میاد، اون تای آخرشو میگید بعد سکت نکنید، میگید دولت، دولت، همین دولت که میگید. دوله یعنی چی؟ یعنی مال، قدرت. چرا به مال و قدرت میگن دولت در کلام عرب؟ چون دوله، دوله یعنی چی؟ یعنی دوره، یعنی امروز دست شماست، فردا دست من، پس فردا دست فلانی. لذا به مال و قدرت میگن دوله، چون تلک الایام نداولها بین الناس، چون این تخت که میبینی گاه از تو گاه از من، 4 سالش میگذره، 8 سالش میگذره، بالاخره نه 30 سالش میگذره، تموم میشه، به پایان میرسد. توجه دارید؟ به اینا میگن دوله. فرمود سیدالون منکم، من جوری میبینم که این جماعت، اینا سیدالون منکم، میان این دولت رو از شما میگیرن، اینها حاکم میشن، موقعیت و جاه و قدرت و ثروت شما رو میگیرن. چرا؟ حالا دقت کنید، عجیب این قسمت امام. امام راز پیروزی معاویه و راز شکست اصحاب خودش رو تو 4 کلمه و 4 عنوان مطرح میکنه. معاویه غالب شده است در عصر امیرالمؤمنین و پایان عمر علی بر بلاد اسلامی. امیرالمؤمنین تو انزوا قرار گرفته بعد از واقعه صفینه، دیگه امام در انزوا قرار گرفته است، وجودش مالامال از حزن و اندوه هست. چرا اینطور شده؟ اینا چی هن؟ چرا معاویه داره پیشرفت میکنند؟ پیروز میشه به ظاهر برای دنیا گرایی و خودش. چرا امیرالمومنین به این محدودیت و انزوا رسیده است؟ امام این رو عامل عمده رو در یاران و پیروان میداند، یاران و پیروان امیرالمومنین. منتها با چهار ویژگی. میگه ببینید، معاویه و یارانش پیروز شدن، میان دولت رو از شما هم میگیرن. به اجتماع هم علی باطلهم، یک، به دلیل اینکه اینها وحدت و اجتماع بر باطلشون دارن. اینا بر باطلن، اما تو باطلشون با همن، متحدن، پیوستن، اجتماع و اتحاد در باطل دارن. اما شما چی؟ یاران من علی و تفرقکم عن حقکم. اما شما برحقید، اما در عین اینکه برحقید تفرقه دارید، اتحاد ندارید، با هم نیستید. گفت ما 40 نفر بودیم، یکی بودیم. اونها 1 نفر بودن، 40 نفر بودن. تو اون ضرب المثل. این گاه اینطور میشه. گاه ممکنه هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. هر کسی ساز خودش رو میزنن. هر کسی نوای خودش رو میزنن. تا به جایی میرسد که قرآن میگه نزاع نکنید، تفرقه نکنید. جدا نشید از هم. بعد بدونید در نهایت ولا تنازلو، اگر نزاع کردید بعد فتفشلو و تذهب ریحکم، چیزی ندارید، قدرتی ندارید دیگه. این اتحاد و اجتماع است که مورچگان را چو بود اتحاد اتفاق، شیر جیان را پدرانند پوست. به تعبیر همون ابیات قدیم درس انشایی که می نوشتیم مشق ختمی کردیم، به اجتماع هم علی باطل هم و تفرق هم عن حقکم. یک، عامل پیروزی یاران معاویه اینه که متحدند. عامل شکست یاران من علی اینه که متحد نیستن، تفرقه دارن. دو، به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. راز دوم توفیق اونها به شکست شما، شکست شما اینه که شما معصیت نافرمانی از امام حقتون دارید، اما اونا از پیشوای باطلشون طاعت پذیری کامل دارن. از اونا پیروز میشن و شما شکست میخورید. دقت میفرمایید؟ شما اطاعت نمی کنید از من علی، اما اونها از معاویه به تمام معنا سرسپارده که معاویه و مطیع معاویه هند. اونها با همون انگیزه هایی که دارند، به خاطر همون وابستگی های دنیوی و قدرتی که معاویه دارند و تأمینشون می کند فرو رفتن. اما شما در حقیقت برحقید، درک حق کردید، اما از امام حق اطاعت نمی کنید. هر کدام سلیقه و میل خودتون رو غالب کردید، مقابل علی ایستادید. سوم، و به ادائهم الامانه الی صاحبهم و خیانتکم. سوم این که اونها تو همون شرایطی که هستن، در مسیری که هستن یاران معاویه، امینن. یعنی اگر هر موقعیتی رو معاویه بر دوششون گذاشته، امانت دارن تو اون. اگر پست، مقام، ثروت، اعتباری، سریست، امینن تو مسیر خودشون. اما شما خائنید در اون چه من علی به شما اعتماد میکنم. شما خیانت من علی کردید و میکنید، سر از این سونسو در میارید. چهارم، و به صلاح هم فی بلادهم و فسادکم. یاران معاویه تو سرزمین های خودشون به آبادانی و صلاح میکوشن، اما شما تو مملکت خودتون، تو شرایط خودتون به فساد میکوشید. اونا تو شرایط خودشون سعی میکنه سلامتی رو حاکم کنن تو جامعهشون به لحاظ اقتصادی عمدتاً، چون بعد امام بحث مالی رو مطرح میکنن، یعنی سعی میکنن یک انضباط مالی داشته باشن، اما شما فساد مالی دارید. نتیجه تباهی و فساد مالی مشخص از چه میشود؟ به حدی که فلو تمن تو علا احدکم علا قبل لخشیتو انیزهب به علاقتهی. به حدی که اگر من یک قعب، یعنی الاناء الزخم، یه ظرفای بزرگی که اینا بند و اینها داشت که با بند و حاشیه و اینها بلندش میکردن، به اون بندهایی که اینها رو بهش متصل بود با اون جا به جا میکردن، میگفتن علاقه. این فامیل محترم علاقه بند، که ما به کار می‌بریم علاقه نیست، این علاقه بنده. حالا ما این کلمه رو به کار می‌بریم تو شغل‌های قدیم، علاقه این درستش که حالا اصطلاحشو میدونن دوستان دیگه، نیازی توضیح بدم که چه بوده چه کاری بوده. علاقه به معنای وابستگی قلبی است، علاقه وابستگی‌های مادیه به اون بندهایی که این ظرف‌ها رو با اون جابجا می‌کردن، می‌گفتن علاقه. یعنی بند، یعنی بگید دسته کتری مثلا، فرض بفرمایید اون وابستگی‌هایی که اینها رو جابجا می‌کردن، به گونه ای که اگر من به شما اعتماد کنم یک ظرف بزرگی بهتون بدم، به شما یارانم، اول کاری که میکنید دستش میدوزدید. دقت کردی؟ اگر به شما دست بدم انگشترم نیست برگردم. فمود ولم فلب اتمن تو احدکم علا قعبن لخشی تو انیز حبب علاقتی. خب من یه جمله بگم برگردم ادامه سخن امام. ببینید امام فرمودن راز پیروزی یاران معاویه و راز شکست یاران علی، عزیزان تکان میده پشت انسان به این جمله، یار معاویه باش، یار یزید باش، یار هر کی میخوای باش، این چهار تا نکته اگه داشته باشی پیروزی. آمریکای جنایتکار باش، شرق دور باش، شمال باش، جنوب باش، سیاه باش، سفید باش، هر کی میخوای باش، اگه این چهار نکته رو داشته باشی پیروزی. یک اتحاد، دو فرمانبرداری. ناسون بر تو سازمان اینا رو پیاده کنید، اصلا نگاه مدیریتی به این چهار تا جمله داشته باشید که عرض میکنم. توجه دارید؟ یک، اتحاد، وحدت، یونیفیکیشن باشه. دو، فرمانبرداری باشد، نسبت به مدیر، رهبر، فرمانداری باشد، فرمانبرداری باشد، طاعت پذیری باشه. سوم، امانت، امانتداری. چهارم، رفتار به صلاح، صلاحیت رو پیاده کردن. این چهار نکته اگر تو کاخ سبزم باشه، کاخ سبز معاویه هم باشه، پیروز می شود معاویه. اگر در کنار امیرالمؤمنین و مسجد کوفه هم باشه پیروزن، اگر خلافش باشه شکست. مال هر کی باشه شکسته. خیلی این جملات تکان دهنده. حالا به اینجا که رسید دیگه بگذارید که یه مقداری بریم کنار دل افکار امیرالمومنین و مولا بنشینیم. عرض کردم این از آخرین خطبه های امام است. بار الله اللهم انی قد مللتهم و ملونی. خدایا این مردم از من علی ملولند و من از اینها ملولم. اینها از من دلشون زده، علی نمیخواهند، منم این جماعت را نمیخواهم. اینها مسیرشون را از من علی جدا کردند. مطلوب من مطلوب اینها نیست، اهداف من اهداف اینها نیست. اینها رنگ و بوی دیگری گرفتن، محو شدن در جاذبه ها، تمتعات، شهوات و لذات، قدرت طلبی ها و جاه طلبی ها و دنیا گرایی هاشون. اینه دیگه نگاه اینها نگاه علی، دنیای اینها دنیای علی، آخرت اینها آخرت من نیست. اینها دلزده از من شدن، منم از اینها دلزدم. اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی. خدایا اینها دیگه حوصله علی رو ندارن، اینا خسته شدن از عدالت علی. وای خدایا، بعد از پیامبرت برترین انسان و عادلترین روزگاران بشری داره اینطور به جامعه گله میکنه و نقد میکنه. اینها خسته از من علی شدن و منم از اینها خسته شدم. بارلاها خدایا، فعبدلنی به هم خیرن من هم. خدای من از بین اینها بردار، برای من بدل کن بهتر از اینها را. یعنی من سر و کارم با کسی باشد، با کسانی باشد خیر از اینها، خیر از اینها. و عبدل هم بی شرن منی. و خدایا بدل کن به جای من بر اینها شر رو، من رو از میان اینها ببر، من رو محشور کن با با کسانی که خیرند اینها رو محشورشون کن و حاکم کن بر اینها کسانی که شر اینهاست. ببینید افعل و تفصیل در اینجا به اصطلاح اینکه بهم خیرن من یا شرن من که به کار برده شده معنی افعل و تفصیل نداره، اینجا معنی صفت وصفی توصیفی کامل داره، نه اینکه معنای شرتر یا خیرتر نیست. خدایا من رو ملحق کن به خیر و اینها رو ملحق کن به اون چیزی که برای اینها شایسته شونه که شر است، به هم بی شر را. یعنی در حقیقت امام اینجا چی گفتن دیگه؟ یعنی گفتن دیگه خدایا علی آماده است که از میان این جماعت برود. دیگه اینجا این جامعه برای نفس کشیدن علی فضایی ندارد. اللهم مف قلوبهم. مف از ماده میف، نمک رو میریزید تو آب شور میدید دیگه چیزی نمونده، حل شده. مف میف یعنی حل شدن، یعنی حل الملح فی الماء. خدای قلبشون رو حل کن. یعنی چی کار قلب چیست؟ ادراک است و دریافت است. خدای قلبشون رو محو کن، یعنی ختم الله علی قلوبه. ادراکاتشون رو خدایا بگیر دیگه اینها رو، دیگه اینها کارشون به پایان رسیده است وقتی با حجت تو چنین رفتار میکنن. کما یماصل ملح و فلما، همونطور که نمک در آب محو میشه، خدایا محوشون کن دیگه، فهمشون رو ادراکشون رو دیگه اینها رو، یعنی مستحق نفرین امیر المؤمنین شدن. اما والله، اما به خدا قسم، مردم کوفه نمیدانم جمعیت آمار نداریم بگین 50,000 نفر، 100,000 نفر، بالاخره حداقل بودن تو کوفه 100,000 نفر دیگه، شهر بزرگ پایتخت مقر خلافت بوده دیگه. بله والله لودت تا ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، غنم من بنی فراس ابن غنم. خدایا ای کاش به جای تمام این مردم کوفه و این یارانی که هستند، من 1,000 مرد جنگی و سوارکار از قبیله فارس من بنی فراس ابن قن، از قبیله بنی فراس، کاش من 1,000 مرد از اون قبیله می داشتم، مردان شجاع کارآمد مرد این قبیله بودن. خود من 1,000 تا برام بس بود. اگر من معلی 1,000 تا نیروی نظامی می داشتم که با من بودن، تمام بنیاد معاویه و تمام شام رو و تمام بلاد اسلامی رو آزاد می کردم. 1,000 نفر هم امیرالمومنین در روزگار خودش یار پا نداره. ببینید حالا بود این فرق منتظر شب 19 رمضان باشه یا نه، منتظر محرام مسجد کوفه باشه یا نه. اما والله لودت تو ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن قنم، کاش این میشد. بعد باز یه بیت شعر دیگه میخونن حضرت، این عرض به خدمتون مربوط به حوزلی است این شعرشون. هلالک لو دعوت عطاک منهم فوارس و مثل و ارمیت الحمیمی. با شعر سخنشون رو و خطبهشون امام تمام میکنن، میگن آنجا جوریست که اگر تو صدا بزنی و یار بخوای، مثل ابرهای تابستانی نیروهات میان. ارمیه جمع رمی یعنی ابر، سحاب. همین داغی تابستانه. ویژگی ابرهای تابستانی چیه؟ ابر در بهار پره، سنگین، دیر حرکت میکنه، اما ابرهای تابستانی چون رطوبت ندارن خالیان، چیه؟ سریع حرکت میکنن. ای کاش اون شرایطی میشد که وقتی من صدا میزدم، با صدا زدن من مثل ابر تابستانی یاران من میومدن، بعد میدانستم که با این یارانم چه می کردم. اگر علی هم باشی با تمام عظمت علوی و مولا المبهدین، اما هنگامی که یار نداشته باشی کاری ازت بر نمی آ. هنگامی که نیروهای درستی نداشته باشی تو مجموعت، کاری نمی توانی سامان بدی. فرمود ثم نزل علیه السلام من المنبر، این جمله را امام فرمودن از منبر پایین اومده. ملاحظه فرمودید عزیزان بس اسف انگیز و دلفکار است این سخنان حضرت. بعد این جمله پایانیش دیگه فقط ترجمه میخواد، قال سید و شریف اقول الارمیه جمع رمی به هو الصحاب. گفتم خدمتون سید میگه این که امام تو این شعر زحلی رو که خوند، ارمیه جمع رمی به معنای ابر و حمیم هم وقت و سیف ابرهای تابستانی است. انما خص شاعر صحاب سیف به ذکر و انه اشد جفولا و اسرع خفوفا. چرا شاعر گفته ابر تابستان؟ چون ابرهای تابستان سبکند و خالی اند و رطوبت ندارند. لا ما عفی و انما یکون الصحاب ثقیل السیر لامتلائه بالما. اما ابرها وقتی پر آبن مثل ابر زمستانی، ابر عرض به خدمتون بهاری، کند حرکت میکنند. زاد کلا یکون فی الاکثر الا زمان شتا. اما در تابستان ابرها سبکن و چنین حالتی رو دارن. انما اراد شاعر وصفهم به سرعه ازا دو او، اینو تشبیه کرده، این رو به جایی که امام صدا بزنه یارانش به سرعت بیان و الاغاثه از استقیسو دادخواهی طلب کردن، اینا سریع طلب کنن. و دلیل و علازالک دلیلش هم خود این قول شاعره که هنالک لو دعوت اتا کمنهم فبارس و مثل ارمیت الحمیمی. خب این پایان خطبه 25 نهج البلاغه امیرالمؤمنین.